بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تقریب و تأثیر امام نووی رحمه الله رسیدیم به جلسه 26. ادامه نوع 23 از انواع علوم حدیث، صفت کسی که قبول کرده میشه روایتش و آنچه که به آن تعلق میگیره. خب رسیدیم به مسئله 6 از 6. روایت و مجهول العدالت ظاهرا و باطنا لا تقبل عند الجماهیر. روایت شخصی که مجهول العدالت ظاهرا و باطنا قبول کرده نمیشه نزد جمهور علما. عدالت ظاهری و باطنی. عدالت ظاهری اینه که در ظاهر ما چیزی از او نبینیم که او را فاسق بگردونه یا مرتکب گناه کبیره باشه یا کاری انجام بده که خرم مروءتش بکنه، شخصیتش رو خدشه‌دار بکنه. خب یعنی در ظاهر چیز بدی از اون ندیدیم، معامله میکنه، معاملش خوبه. خب تو جمعه و جماعت شرکت میکنه، رفتارش با مردم خوبه، یعنی ظاهرش خوبه. ظاهرش چیزی ندیدیم که عدالتش را زیر سوال ببره. اما عدالت، این عدالت ظاهریه. اما عدالت باطنی، کسانی که در بلند مدت همنشینی با او داشتن، آنها از عدالت باطنی فلان شخص خبر دارن. مثلا کسانی که از بستگان نزدیک او هستند یا همسایه او باشه یا دوستش باشه که مدت طولانی دوستش بوده و همنشین بوده با او یا شریک بوده با او مدت طولانی. خب این افراد هستند که از عدالت باطنی شخص آگاهن، از باطن شخص آگاهن، چون که طبیعتاً شخص وقتی که با او هم نشینی بشه، زیاد بشه، خب اون اخلاق اصلیش مشخص میشه، اونجا اخلاق اصلیش مشخص میشه. خب پس عدالت ظاهری داریم و باطنی. خب حالا کسی که هم عدالت ظاهریش برامون مجهوله، مشخص نیست، هم عدالت باطنش برامون مشخص نیست، این دیگه جمهور علما روایتش رو نمیپذیرن. خب بعد میگه و روایت المستوره و هو عدل ظاهر خفی الباطنه یحتج بها بعد من رد الاوله و هو قول بعد شافعیین. میگه روایت مستور. خب حالا مستور کیه؟ میگه اون کسیه که عدالت ظاهرش مشخصه اما عدالت باطنش خفی و پنهانه. پس این مستوره. مستور کسیه که عدالت ظاهرش برامون مشخصه، میفهمیم، اطلاع داریم، ولی از عدالت باطنش ما خبر نداریم. خب این شخص یحتج بها، به این شخص که مستور باشه احتجاج میکنن به آن بعضی از کسانی که اولی رو رد کردن، کسانی که اولی رد کرده اند که مجهول عدالت ظاهر و باطن رد کرده اند، به مستور نه حکم دیگری دادن، روایتش را پذیرفتن. و این قول بعضی از شافعیینه که معروف ترین آنها سلیم رازیه رحمه الله. خب حالا امام نووی رحمه الله میگه قال الشیخ، و شیخ ابو عمرو بن صلاح میگه رحمه الله، یشبهه ان یکون العمل علی هذا فی کثیر من کتب الحدیث فی جماعت من الرواة تقادم العهد بهم و تعذرت خبرتهم باطنا. خب ابن صلاح رحمه الله میگه یشبهه، خب اینجا پیش من یشبهه نوشته، یشبهه درسته، یشبهه ان یکون العمل یشبهه. خب چون که در مقدمه ابن صلاح هم که این قول خود ابن صلاح از مقدمه ابن صلاح امام نووی رحمه الله گرفته، یشبهه هستش و یشبهه هم معنا نمیده اینجا. یشبهه ان یکون، و نزدیک این که عمل باشه بر همین امر در بسیاری از کتب حدیث در جماعتی از راویانی که عهد آنها قدیمیه و آگاهی از آنها متعذر باطنن. خب ابن صلاح رحمه الله میگه این قول، قول بعضی از شافعیین و کسانی که روایت مستور رو قبول میکنن، میگه این قول بهتره که ترجیح داده بشه، چون که در کتب حدیث خب میبینیم خیلی از راویان که مدت زمانی طولانی از آنها گذشته، مال چندین قرن پیشند، خب ما عدالت ظاهریشون رو میفهمیم، خب اما اطلاعی از عدالت باطنیشون نداریم. خب اینا چندین قرن ازشون گذشته، خب دیگه مستحیل ما از عدالت باطنیشون خبردار بشیم. یعنی آنهایی که نزدیکتر بودن در مورد عدالت باطنیشون چیزی نگفتن، ننوشتن. چطور ما بعد از چندین قرن اطلاع پیدا بکنیم از عدالت باطنی این راویان؟ و پس ابن صلاح رحمه الله داره ترجیح میده این که روایت مستور پذیرفته است. خب حالا این مستور با این تعریف که گفتیم، مستور با این تعریف که مستور کسیه که عدالت ظاهریش برای اون مشخصه اما عدالت باطنش مشخص نیست، این تعریف برای مستور در اصل نزد اصولیینه، و ابن صلاح که گرفت که آورده در اصل از اصولیین گرفته که آنها چنین شخصی رو مستور می نامند. خب ابن صلاح هم خب رأی خودش رو داد که بهتره بپذیریم، و خب امام نووی رحمه الله هم دیدیم که اعتراض نگرفت، یعنی همین رو میپذیره که روایت مستور که عدالت ظاهرش مشخصه ولی باطنش مشخص نیست میپذیریم. خب اما نزد محدثین مستور به کسی میگن، دقت بکنیم، این که الان مستور ابن صلاح گفت، این از تعریفش که مستور کسیه که روایت ظاهرش عدالت ظاهرش مشخص اما باطنش مشخص نیست. این نزد اصولیینه. اما نزد محدثین مستور کسیه که دو نفر از او روایت بکنن، دو نفر از او روایت بکنن یا بیشتر، ولی توثیق نشده، کسی چیز در موردش نگفته، فقط دو نفر از او روایت کردن یا بیشتر، مثلا زید بن عمر، در موردش هیچی نمیدونیم، کسی توثیقش نکرده، چیز در موردش نگفته. حالا این زید بن عمر میبینیم که مثلا خالد از او روایت کرده، بکر هم از او روایت کرده، دو نفر از او روایت کردن، ولی کسی چیزی در موردش نگفته. خب به این نزد محدثین میگن مستور، به این میگن مستور، یا مجهول الحال هم بهش میگن، مجهول الحال بهش میگن. خب حالا روایت مستور با این تعریف نزد محدثین آیا روایتش پذیرفته است یا نه؟ نه، پذیرفته نیست. قول صحیحی که جمهور علما برانن پذیرفته نیست، روایت چنین شخصی پذیرفته نیست، تا اینکه حالا کسی بیاد توثیقش بکنه، تا اینکه کسی توثیقش بکنه. پس دقت بکنیم، مستور نزد محدثین گفتیم کسیه که دو نفر یا بیشتر از روایت کردن ولی کسی توثیقش نکرده، حکم روایتش چیه؟ رده، پذیرفته نیست. مستور که الان خوندیم، کتاب الان خوندیم که نزد اصولیینه، کسیه که عدالت ظاهرش مشخصه ولی عدالت باطنش مشخص نیست برامون، حکمش چیه؟ خب اختلاف در موردش وجود داره، ولی خب ابن صلاح و امام نووی رحمه الله و که گفت بعض از شافعیین که سلیم ابن ایوب رازی باشه و خب بعضی از کسان دیگر ترجیح داده اند که روایتش پذیرفته میشه. خب بعد میگه و اما مجهول العین فقط لا یقبله بعد من یقبل مجهول العدالت. اما مجهول العین، همانو قبول نمی کنند روایت او را بعضی از کسانی که قبول میکنن روایت مجهول العدالت را. و حالا مجهول العین کیه؟ مجهول العین کسیه که فقط یه نفر از او روایت بکنه، یه نفر از او روایت کرده ولی کسی توثیقش نکرده، مثلا زید ابن عمرو، فقط کسی در موردش چیزی نگفته، توثیقش نکرده، هیچی در موردش نگفته، فقط یه نفر به نام خالد از او روایت کرده، پس زید ابن عمرو میشه مجهول عین. حالا اگر از این زید ابن عمرو دو نفر، کسی توثیقش نکرده، هیچ در موردش هیچ چیز نگفته، ولی دو نفر بیاد ازش روایت بکنن یا بیشتر، میشه مجهول الحال یا مستور که گفتیم. مجهول العین باز روایتش پذیرفته نیست، روایتش پذیرفته نیست، مگر که حالا از مجهول العین بیرون بیاد. چطور بیرون میاد؟ یعنی اگر همون یک نفری که از او روایت کرده، مثلا الان زید بن عمرو مثال زدیم، بعد گفتیم که خالد از او روایت کرده، خب حالا این خالد خودش امام در جرح و تعدیل، این خالد که امام در جرح و تعدیل میگه که این زید بن عمرو ثقه است، خب حالا از مجهول العین در میاد، ثقه میشه. یا نه، خالد خودش امام نیست در جرح التعدیل، فقط راویه، ولی یه نفر دیگر که امام در جرح التعدیل او رو، یعنی زید بن عمرو، ثقه دانسته. خب پس حالا از مجهول العین خارج میشه. خب بعد میگه ثم من روا عنه عدلان عیناه ارتفع جهالت عینه. میگه سپس کسی که روایت بکنه از او دو نفر عادل و عیناه مشخصش بکنن، اسمش رو ببرن، ارتفع جهالت عینه، جهالت عینش از بین میره. چون گفتیم مجهول العین، مجهول العین کسیه که چیز کسی در موردش صحبت نکرده، فقط یه نفر از روایت کردن، یک نفر فقط از روایت کرده. حالا اگر دو نفر از روایت بکنه از مجهول العین خارج میشه، میرسه به مجهول الحال یا مستور. قال الخطيب المجهول عند اهل الحديث من لم يعرف العلماء ولا يعرف حديثه الا من جهه واحده واقل ما يرفع جهالت روایت اثنین مشهورین. خطیب بغدادی میگه مجهول نزد اهل حدیث کسیه که علما نمیشناسن او را و شناخته نمیشه حدیث او مگر از یک جهت، مگر از یک جهت. خب یعنی از یک راوی. خب و اقل ما یرفع الجهالت روایت اثنین مشهورین، و کمترین چیزی که برطرف میکنه جهالت او را روایت دو نفر مشهوره از او. و نقل ابن عبدالبر عن اهل الحدیث نحوه. ابن عبدالبر هم از اهل حدیث مانند این چیزی که خطیب بغدادی گفته نقل کرده. قال الشیخ ردن على الخطیب، شیخ ابو عمرو بن صلاح در حالی که رد میکنه بر خطیب بغدادی رحمهم الله جميعا، خب میگه که وقد روى البخاري عن مرداس الاسلمیه و مسلم عن ربيعه بن كعب الاسلمیه ولم يروي عنهما غير واحد. میگه همون روایت کرده امام بخاری از مرداس اسلمی و امام مسلم از ربیعه ابن کعب اسلمی، و روایت نکرده از این دو به غیر از یک نفر. و الخلاف فی ذلک متجهون کالانتفاع به تعدیل واحد. خب و الصواب نقل الخطيب و لا يصح الرد عليه بمرداس و ربيعه فانهما صحابيان مشهوران و الصحابه كلهم عدول. و خلاف دران میگه متجه، خب مانند اکتفا به تعدیل یک نفر، مانند اکتفا به تعدیل یک نفر، یعنی همونطوری که اگر فلان راوی رو یک نفر تعدیلش بکنه آیا قبول کرده میشه یا نه. میگه اختلاف در اینجا مانند اختلاف در اونجاست. اگر اونجا گفتیم که یک نفر بیان فلانی را تعدیل بکنن خب پذیرفته میشه، اینجا هم باید پذیرفته بشه. اگر اونجا پذیرفته نباید بشه، اینجا هم نباید پذیرفته بشه. و الصواب و نقل الخطیب، امام نووی رحمه الله باز رد میکنه بر ابن صلاح، میگه صواب قول درست نقل خطیب بغدادیه و صحیح نمیشه رد بر او به مرداس، به مرداس و ربیعه، چون که این دو صحابی مشهور هستن و صحابه تمام آنها عادلن. خب حالا کل بحث اینه که خطیب بغدادی گفت مجهول نزد اهل حدیث کسیه که علما او را نشناسن و حدیثش فقط از طریق یک راوی بیاد، یعنی از او همونطور گفتیم مثلا از زید بن عمرو فقط یه نفر روایت کرده که خالده مثلا. خب خطیب میگه این مجهوله و بعد میگه که حالا بخواد روایت جهالت عینش برطرف بشه باید دو نفر که مشهورند از روایت بکنن. خب ابن عبدالبر هم از اهل حدیث نقل میکنه مثل همین، شبیه به همین. که یعنی هر کسی که فقط یه نفر از روایت بکنه مجهوله، مگر که شخصی باشه که درست یه نفر از روایت کرده ولی مشهوره. خب حالا ابن صلاح خب رد میخواد بده بر خطیب، میگه که خب امام بخاری از مرداس اسلمی مرداس بن مالک اسلمی روایت کرده در صحیح خودش، امام مسلم هم در صحیح خودش از ربیعه بن کعب اسلمی روایت کرده و از این دو فقط یه نفر روایت کردن، یعنی از مرداس اسلمی فقط قیس بن ابی حازم روایت کرده میگه و از ربیع ابن کعب اسلمی فقط ابو سلمه ابن عبدالرحمن روایت کرده. خب بس امام بخاری و مسلم روایت این دو رو در کتاب خودشون آوردن. خب اگر آن چیزی که خطیب میگه خب نباید می آوردن دیگه، مجهول العین میشن و مجهول العین که ضعیفه. خب امام نووی دفاع میکنه از خطیب بغدادی و رد میده به ابن صلاح رحمهم الله جمیعا، میگه که مرداس اسلمی و ربیع ابن کعب اسلمی هر دو نفرشان صحابی مشهورن، صحابی درست یه نفر بیشتر از اونها روایت نکرده اما صحابی مشهورن و صحابی هم همه اینها عدولن. پس ابن صلاح که اعتراض گرفته نام این دو نفر رو برده، یعنی اعتراضش وجیه نیستش. خب بعدش حافظ عراقی خب دیگه میاد که الان امام نووی که اول که قول خطیب بغدادی گفتیم، خطیب بغدادی وفاتش 463 هجریه. خب بعد از اون ابن صلاح از او اعتراض گرفت، ابن صلاح 643 هجری وفاتشه. بعد امام نووی از ابن صلاح اعتراض گرفت که وفاتش 676 هجریه. خب بعد خطیب حافظ عراقی که وفاتش 806 هجریه اعتراض میگیره باز از امام نووی. خب که امام نووی خب شما درست میگید امام نووی که مرداس و ربیعه این دو صحابیان، خب حالا چه کار میکنی به کسانی دیگری که امام بخاری و امام مسلم از اونها روایت کرده اند در کتبشون و فقط یه نفر از اونها روایت کرده ام که چند نفر رو نام میبره، میگه مثل جویری ابن قدامه که فقط ابو جمره نصر ابن عمران دبعی از او روایت کرده، و مثل زید ابن رباح مدنی که فقط مالک از او روایت کرده، و مثل ولید ابن عبدالرحمن جارودی که فقط ابن منذر از او روایت کرده. خب اینها امام بخاری در کتاب خودشون آورده، یا امام مسلم جابر بن اسماعیل حضرمی در کتاب خودش امام مسلم آورده که فقط از او عامر ابن سعد روایت کرده. خب بالاخره حافظ عراقی اعتراض میگیره از امام نووی هم که درست مرداس و ربیعه صحابیان و صحابی تمام عدولن، خب اینها رو دیگه چیکار میکنی؟ بعد ابن حجر عسقلانی که وفات 852 هجریه میاد دیگه باز یکی یکی بیان میکنه، میگه جوهریه میگه ارجح که این جاریه عم احنف ابن ابی شیبه به آن تصریح کرده در مصنف خودش، و جاریه ابن قدامه صحابی مشهور احنف ابن قیس و حسن بصری رو روایت کرده، زید ابن رباح ابو حاتم در مویدان گفته که ما عرب حدیثی بعثن دار قطنی و غیره گفتن که ثقه است، ابن عبدالبر گفته ثقه و معمونه، و ابن حبان در ثقات بیانش کرده. پس میگه جهالت او به توثیق اینها برطرف میشه و خب یکی یکی بیان میکنه. بالاخره فوق کل ذی علم علیم، همونطوری که گفتند. خب یعنی در نهایت قول خطیب بغدادی مثل این که صحیحه، و امام بخاری و مسلم که در کتبشان آوردن کسانی که فقط یه نفر از اونها روایت کرده ظاهرا، اما میبینیم که یا علما توثیقش کردن یا در جای دیگر کسانی دیگر از آنها روایت کردن، یا بعضی از آنها صحابی هستند و صحابه هم همش عدولن. خب میرسیم به فرعون. این فر رو میخونیم دیگه مسئله ششم به پایان میرسیم، میرسیم به مسئله هفتم. میگه یقبل تعدیل العبد و المرأت العارفین، میگه قبول کرده میشه تعدیل بنده و زنی که این دو عارف و آگاه هستن، یعنی علم و دانش کار نداریم که این برده باشه علم و دانش داشته باشه، و یا زن باشه، ممکنه زن باشه معدل باشه یا جارح باشه ولی اهل علمه، یا ممکنه یک برده اهل علم باشه و معدل یا جارح باشه. خب یعنی قبول کرده میشه از اونها، پذیرفته میشه، یعنی لازم نیست که مرد باشه. درسته اکثرا مردان و آزادگان میبینیم که امامن در حدیث و اهل جرح و تعدیلن، ولی اگر یک زنی بود یا برده ای به این درجه رسید، ولی به شرطه که علم و دانش داشته باشه به این درجه برسه، چون بحث بحث علم و دانش به این فن، خب از پذیرفته میشه. بعد میگه و من عرفت عینه و عدالته و جهل اسمه، احتج به، یک کسی که شناخته شد عین او و عدالت او و نامعلوم شد اسم او احتجاجی به او کرده میشه. پس کسی که عین او مشخصه، فلانیه، ذاتش مشخصه، عدالتش هم مشخصه، اما اسمش مجهوله، خب این به او احتجاج کرده میشه. مشکلی نداریم. چرا؟ چون که ذاتش مشخصه برامون، عدالتش هم مشخصه. خب حالا اسمش زید باشه، عمر باشه، بکر باشه، خالد باشه، فرقی نداره، به او احتجاج کرده میشه، چون که در اصل مهم اینه برامون. و ایزا قال، چون که یه وقتی هم میشه میگن مثلا فلانی، خب معروف و مشهوره، حالا در کنیش اختلافه، یه وقتی در اسمش اختلافه، یه وقتی در اسم پدرش اختلافه، یعنی مشکلی نیست. ذاتش عینش برامون مشخصه، عدالتش نه مشخصه، پس به احتیاج کرده میشه. و اذا قال اخبرني فلان و فلان و هما عدلان احتج به، فان جهل عدالت احدهما او قال فلان او غيره لم يحتج به. و هرگاه گفت خبر داد به من فلانی یا فلانی، بر شک فلان او فلان، خبر داد به من فلانی یا فلانی و هر دو عدلان، احتیاج کرده میشه به او. خب چون که فرقی نداره، مثلا میگه که، مثلا مثال میزنیم، میگه که حدیث به من گفت حماد بن سلمه یا حماد بن زید، میگه یادم نمیاد کدوم یکی بود، حماد بن سلمه بود بهم گفت یا حماد بن زید، مثلا. و حماد بن سلمه و حماد بن زید هر دو حافظن در حدیث. خب هر دو حافظن، عادلن. پس این شکی که داره میکنه که این یکی بوده اون یکی بوده، تأثیری نداره در صحت و سقم حدیث، تأثیری نداره، چون که حماد بن سلمه و حماد بن زید هر دوتاشون ثقه هستن، حافظن، حالا این باشه اون باشه. اما فإن جهل عدالت احدهما، خب اینجا اشتباه نوشته شک کرده پیش من، فإن جهل عدالت احدهما، فإن جهل عدالت احدهما او قال فلان او غيره لم يحتج به، لم يحتج به. خب حالا اگر عدالت یکی از این دو نامعلوم شد، خب میگه که خبر داد به من فلانی یا فلانی، میگه خبر داد به من زید بن عمرو یا بکر بن خالد. خب حالا مثلا زید بن عمرو عدالتش ثابته، اما خالد، بکر ابن خالد، عدالتش برای ما ثابت نیست. خب پس الان پذیرفته نمیشه، روایت صحیح نمیشه. چرا؟ چون که یکی احتمال داره اون یکی باشه که ثقه بودنش حتی برای ما مشخص نیست، یا اصلا ثقه نیست، ممکنه اون همون باشه. او قال فلان او غیره، یا گفت فلانی یا غیر از او و نام نبرد، باز لم یحتج به، احتیاج به اون کرده نمیشه. مثلا گفت خبر داد به من زید بن عمرو یا فلانی، اخبرنی زید بن عمرو او فلانون، میگه خبر داد به من زید بن عمرو یا فلانی، الان نمیدونم زید بن عمرو بود یا فلانی بود، فلانی اسمش اینو نمیبره، نمیدونم حالا کدوم یکی بود. حالا زید بن عمرو هم ثقه هست، زید بن عمرو هم ثقه هست، باز احتجاج کرده نمیشه، چون که اون فلانی ممکنه که همون فلانی باشه و فلانی کیه، خب مبهم میشه دیگه و مبهم از ضعیفه. خب پس در همه اینها احتجاج به اون کرده نمیشه. خب مسئله ششم تموم شد، میرسیم به مسئله هفتم که دیگه انشالله در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.